ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می کنیم. اون حضرت درباره مقام و منزلت مؤمن هنگام قرائت قرآن می فرمایند: المؤمن اذا قرأ القرآن فتح الله علیه ابواب الرحمه. مؤمن هنگامی که قرآن می خواند، خداوند بر او درهای رحمت را می گشاید. در برنامه‌های قبل رسیدیم به آیه 37 از سوره نبأ و مقداری از آیه 38 سوره نبأ رو هم لغاتش رو بررسی کردیم و دنباله لغات این آیه به برنامه امروز موکول شد.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له
در معنای لغت روح بودیم که فرمود یوم یقوم الروح والملائکة صفا و گفتیم این لغت در این حال که در قرآن بسیار آمده است از لغات پیچیده و مشکلی است که هم در کتاب‌های لغت معانی فراوانی برای او ذکر کردند و هم در کتاب‌های تفسیر مصادیق فراوانی برای او گفته شده. به اجمال آنچه که در برنامه‌های قبل عرض شد رو مروری با هم می‌کنیم. گفتیم که روح از ماده راح یروح و روحن گرفته شده به معنای هوادار شدن و نسیم ملایم به چیزی وزیدنه. بنابراین روح و روح هر دو به یک اصل برمی‌گردند و روح به معنای نسیم ملایم هوا، فسحت، شادمانی، گشادگی و خوشحالی در زندگی و تنفس کردن و یا نفس عمیق کشیدن هست و روح که نتیجه روح هست و به عبارتی اسم مصدر از مصدر روح، یعنی حیات، تجلی فیض الهی، جریان رحمت و ظهور این جریان رحمت در اشیاء گوناگون. به عبارت دیگر روح در هر شیء می شود حیات اون شیء و اگر نسبت به حیات قبلی اون شیء سنجیده بشود، دمیدن روح در هر شیء عبارت است از دمیده شدن حیات جدید و کمال بالاتر و نورانیت بیشتری که از ناحیه پروردگار به اون شیء افاضه میشه. پس در یک معنای جامع باید بگیم که روح یعنی جریان امر لطیف، خواه مادی یا معنوی در یک شیء، و روح نتیجه این جریان یافتن، یعنی شادمانی و فسحت به لحاظ مادی و حیات جدید و تجلی یک حیات جدیدتر و فیض بالاتر و رحمت بیشتر در اون شی که نتیجه دمیده شدن روح در اون شیه. بنابراین همونطور که در کتاب لغت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم آمده، معانی گوناگونی که چه در کتابهای لغت و یا در کتابهای تفسیری برای روح ذکر شده، اینها در واقع هر یک مصادیقی از اون معنای جامعی است که عرض کردیم به معنای حیات و فیض جدید در یک شی. بنابراین معانی از قبیل روح یعنی جبرائیل، یعنی روح اعظم، یعنی ملائکه الهی، و یا در برخی از کتاب‌های لغت معنا کردن روح یعنی همان روح انسانی، و حتی در برخی موارد به نفس انسانی، به خون در انسان و امور دیگری که معنا کردن، همگی اینها به همون مصادیق روح که در معنای جامع عرض شد برمی‌گرده. البته در قرآن گاهی اوقات روح با قرائن و اضافاتی ذکر میشه که میتوان با اون قرائن حد زد که مراد از روح در اون آیه خاص یکی از اون معنای خاص از روحی است که عرض کردیم. مثلا در آیه 29 هجر که میفرماید و نفخت و فیه من روحی، که درباره خلقت انسان هست، میفرماید در این کالبد انسان از روح خود دمیدم، که این نشان میدهد مراد روح الهی و اون حیاتی است که منسوب پروردگار و مشرف شده است به انتساب به پروردگار. یا در آیه 17 سوره مریم که میفرماید فارسلنا الیها روحنا، معلوم می شود مراد از روح در اینجا همان جبرائیل علیه السلام. یا درباره حضرت عیسی علیه السلام که میفرماید روح من، در آیه انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح من، با قرائنی که صریحا نام حضرت مسیح علیه السلام در این آیه آمده است، معلوم می شود که مراد از روح در این آیه همان حضرت عیسی علیه السلام. اما گاهی اوقات مثل همین آیه‌ای که در او هستیم، یعنی آیه 38 از سوره نبأ، کلمه روح به طور مطلق آمده که فرمود یوم یقوم الروح والملائکه، یا مثل آیه سوره قدر که قبلا داشتیم تنزل الملائکه و الروح. در این جور موارد میشه گفت به دلیل نبودن قرائنی که بخواد مشخص کنه این روح مراد چی هست، تا به همه اون معانی رو که عرض کردیم داره. یعنی ممکن است مراد از روح در این آیه اشرف ملائکه الهی باشه، یا ممکن است جناب جبرائیل علیه السلام باشد که ذکر خاص قبل العام آمده است در آیه، یعنی جناب جبرائیل یکی از ملائکه الهی است ولی به دلیل عنایتی که به او هست قبل از ملائکه آمده است، و یا موجود مستقل دیگه از سنخ ملائکه باشه. ولی در هر صورت هر چی که باشه، همه اینها در معنای روح مشترکن، یعنی اون موجودی که صاحب حیاتی بالاتر و قویتر و مصفاتر از ملائکه و سایر حاضرین در محشره، و هنگامی که در صحنه محشر مطلق روح و این موجود شریف و عظیم و قویتر و مصفاتر از همه موجودات و مخلوقات دیگر، این چنین صفن در صف در کنار ملائکه مؤدب در برابر پروردگار می ایستند و اینها اجازه صحبت جز به اذن پروردگار در اون روز ندارند، این نشانه عظمت و هیبت و بزرگی اون روز عظیمه. و اگر اینها این گونه خاضع و خاشع در برابر پروردگار در چنین روزی می ایستند، تکلیف بقیه موجودات و انسانهای گناهکار و عاصی که نه تنها اجازه سخن گفتن در اون روز ندارن، که حتی اجازه عذرخواهی از زشتیهایی که مرتکب شدند رو هم ندارند، که فرمود لا یؤذن لهم فیعتذرون، به اونها اجازه داده نمی شود که حتی عذرخواهی بکنند. و همه اینها گوشه هایی از هیبت و عظمت اون روز رو نشون میده تا انسانها تکلیف خودشون رو در اون روز از همین امروز و زمانی که در دنیا فرصت دارن معین و معلوم بکنن. پس نتیجه‌ای که از این بحثمون گرفته شد این که روح در یک معنای جامع می‌شود آن نفخه الهی و آن دمیده شدنی که به همراه او فیض بالاتر و حیات بالاتر به یک موجود افاضه می‌شود و خود این موجود موجودی است از عالم امر و از سنخ ملائکه الهی و یا موجودی اشرف از ملائکه الهی. حالا برای اینکه لغت ملائکه رو هم توضیحی عرض بکنیم با هم به تلاوتی گوش میکنیم.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
ملائکه جمع ملک از ماده ملک یملک و ملکن و ملکن اشیعه گرفته شده. این لغت به معنای چیزی رو قادر شدن و قدرت بر تصرف و استیلای بر چیزی پیدا کردنه. برخی گفتن ملائکه جمع ملعک، همزه در اثر کثرت استعمال افتاده و ملک شده. معنایی هم که برای اون ذکر می کنند گفتن که به معنای رسول و فرستاده شده است، زیرا دائما ملائکه الهی در امتثال اوامر پروردگار میان زمین و آسمان در حرکتند. ولی در کتاب التحقیق ملائکه را جمع ملیک یا ملاک بیان می‌کنند که هر دوی این لغت در معنای شدت و قوت و عزت و غلبه بر چیزی مشترکند. بنابراین روی این مبنا ملائکه می شود اون موجوداتی که موجوداتی قوی، عزیز و غالبند و در امتثال اوامر الهی و اداره عالم ملک امتثال اوامر پروردگار رو می کنند و دائما در تدبیر عالم ملکند. البته احتمال دیگه ایم آمده است که ملائکه در اصل از لغات عبری باشه و معنای مشخصی در زبان عربی نداشته باشه و این لغت در واقع وضع شده است در زبان عبری برای این موجودات امری که اداره امور عالم ملک رو میکنه. در هر صورت ملائکه موجوداتی هستند از عالم امر که از جنس عالم ملکوتند و طبعا مادی نیستند و جهت صفا و نزاهت و طهارت در اونها غلبه داره و دائما در امتثال اوامر الهی و تدبیر امور محوله به اونها هستند. پس دو معنا در نهایت برای ملائکه گفته شد، یکی به معنای رسولان یعنی اونهایی که اوامر پروردگار را از عالم بالا به عالم پایین میارن و دیگر اینکه به معنای اون موجودات شدید و قوی و عزیزی که غالب و قاهر بر عالم ملکند و عالم ملک رو اداره می کنند. لغت دیگر در این آیه لغت صفنه، یوم یقوم الروح والملائکه صفن، اون روزی که روح و ملائکه صفن در صف در برابر پروردگار مؤدب و منظم می ایستند. خاطرتون هست در باب لغت یقومو گفتیم اظهار کردن کامل اون استعداد و قوت و کمالی که در هر شیء هست. پس یوم یقوم الروح و الملائکه، یعنی در اون روز در عین آن که روح و ملائکه میستند ولی ایستادن مادی چون اینها موجودات مادی نیستند براشون معنا نداره، پس ایستادن روح و ملائکه به صف نشان دهنده اظهار کردن همه کمالات درونشون هست در اون روز، در حالی که در کمال خضوع و خشوع هستند. صفن از ماده صف یا صف و صفن، یعنی چیزی رو در طول به طور مستقیم و منظم قرار دادن. مثلا صف القوم یعنی گروهی رو به خط مستقیم و در صفوف منظم قرار دادن. استفاف و منظم قرار گرفتن در حالات خاص مثل جنگ و یا رژه نظامی و یا قرار گرفتن در مقابل بزرگی معمولا به کار میره. پس بنابراین به صف ایستادن در حال قیام نشان دهنده خضوع و استسلام و اطاعت محض در برابر اون بزرگ، و در روز قیامت و در برابر پروردگار نشان دهنده خضوع موجودات در برابر عظمت اون روز و عظمت الهی است. اظهار این حالت در مادیات عبارت هست از ایستادن منظم و صفن در صف در برابر بزرگ. در عالم روحانیات و ماورای عالم طبیعت که همون عالم ارواح و ملائکه الهی باشه، صف ایستادن عبارت هست از قرار گرفتن هر کدوم در مرتبه خودشون در کمال خضوع و تسلیم و انقیاد، همونطور که ما در آیه 165 سوره صافات از زبان فرشتگان در روز قیامت این معنا رو داریم که می‌فرماید و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. هر یک از ما دارای مقام مشخص و معلومی هستیم و ما منظم و به صف ایستادگانیم و ما تسبیح کنندگان. به اینها دو چهره خضوع این ملائکه در روز قیامته. پس صفن اگر حال برای روح و ملائکه باشه، می شود اینها در حالی که به صف هستند و در حال خضوعند در اون روز در برابر پروردگار ایستادن، و اگر مصدر و به معنای اسم فاعل باشه میشه روزی که روح و ملائکه الهی در حالی که کمال خود را اظهار کردند به صف در برابر مولای خودشون ایستادن.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
در آنجا نه سخن لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند و نه دروغی.
جزاء من ربك عطاء حسابا.
این پاداشی است از سوی پروردگارت و عطیه‌ای است کافی.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
همان پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
روزی که روح و ملائکه در یک صف می ایستند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند، با آنگاه که سخن می گویند درست می گویند.
الله 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 الله
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا فرصت دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله.